بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه خلاصه تحقیقشون رو کردن راجع به قانون جمع، بالاخره نتیجه این شد ما قانون جمع و اولویت جمع برتر رو در ادله احکام که هیچ قبول نداریم. ادله احکام یعنی خبرین متعارضین. در خبرین متعارضین ما قبول نداریم که جمع اولای از طرحه، بلکه به عکس، طرح اولای از جمع به شهادت اخبار علاجیه. چون اخبار علاجیه وقتی راوی سوال میکنه چیکار بکنیم با خبرین متعارض، حضرت ارشاداتی دارن و میفرمان اگر رجحانی داشت راجحا رو بگیر، اگر مرجوح رها کن، اگر رجحانی نبود مخیری یه دونه رو بگیر و یه دونه رها کن. دیگه دلیل از این بهتر با ارتکاز عرف هم موافقه. پس جمع بین ادله احکام رو قبول نداریم. و اما جمع بین ادله موضوعات تعارض بینتین، اون چی؟ ایشون میگه اونم قبول نداریم. یعنی اولویتی نداره نصف مالو به این بدیم، نصف خانه رو به این بدیم، نصف خانه رو به این بدیم. چرا؟ چون مخالفت با بیانه کردیم. همونطوری که اگر همه رو بدیم به این به اون ندیم، با ادله بیانه مخالفت کردیم، نصف به این بدیم نصف به اون بدیم، اینم مخالفته. پس جمع بین این دوتا هیچ اولویتی نداره، الا اینکه تفاوتش اینه عرف با اعتبارات عرف این سازگارتره، با انصاف هم این سازگارتره. جمع بین حقین هم اون روایت سکونی هم که راجع به درهم ودعیه اونم مؤید اینه. پس نتیجه چی شد؟ در ادله احکام جمع و قبول نداریم، در ادله موضوعات قبول میکنیم، اونم نه از باب جمع بین دلیل اینکه شهید میفرمود، از باب جمع بین حقین. عرف هم با این مساعدت میکنه، روایت هم ترجیحه، ولی معذالک از اینم ایشون برمیگرده. ایشون میفرماد اینجا جای قرعه است، اصلا نباید بیایم تنصیف بکنیم و جمع بکنیم بین حقین، باید قرعه بندازیم ببینیم قرعه به نام کدام میفته. این دو شاهد عادل داره خانه مال اونه، اینم دو شاهد عادل داره خانه مال اینه. ما با قرعه باید وظیفه رو معین کنیم. قرعه به نام هر کدوم افتاد، اون وقت اینجا دو تا بحث میمونه. خب اگر ما قرعه انداختیم مثلا به نام زید آمد، خب آیا این قرعه که به نام زید آمد مرجح بیانه زیده؟ یعنی این قرعه ترجیح میده این بیانه رو بر اون، آیا اینه یا نه؟ تعارض تساقط و مرجع ما قرعه است. خب این در جای خودش باید بحث بشه. یه بحثی دیگه هم باید بشه، القرعه لکل امر مشکل لکل امر مشتبه، آیا مال اونجاهاییست که اصل عملی در بین نباشه؟ مثل بیانتین اصل عملی نداره. یا اونجاهایی هم که اصل عملی ها، این دو شاهد عادل میگه این نجسه، اون دو شاهد عادل میگه اون پاکه، اینجا اصالت و طهارت داریم، آیا این قاعده قرعه مال اونجاهاییست که اصل نباشه، یا اونجاها هم که اصلی باشه اونجاها هم جاریه؟ اینم بعد در جای خودش بحث بشه که ایشون بحث نمی کنن در رسائل. خب نتیجتاً آقا کار ما تمام شد. کار ما چی بود؟ خواستیم، ما قبلا به شما وعده داده بودیم که در دو مقام میخوایم بحث بکنیم. در یک مقام راجع به خبرین متکافئین که رجحان ندارن، در یک مقام هم راجع به خبرین متراجحه. ما چندی پیش این وعده رو دادیم، ولی یه چیز واجب تری اومد در بین و او تحقیق قانون اولویت بود که ببینیم این قانون اصلا درسته یا نه. خب بحث تا اینجا تمام شد و ثابت کردیم اولویت نداره، یعنی قانون جمع اولویت نداره برتر، بلکه طرح اولویت داره. اینا رو همه رو ثابت کردیم، ادله شون هم اگر یادتون باشه همه رو رد کردیم، ادله خودمون رو ثابت کردیم. حالا بریم سراغ بحث خودمون. تعادل و تراجیح از اینجا شروع میشه. ما در دو مقام بحث میکنیم، این خبرین متعارضین که یکی میگه واجب یکی میگه حرام، یا اون میگه ثمن العذره سختون اون میگه لا بأس به بیع عذره، یا این میگه اکرم العلماء اون میگه لا تکرم العلماء، اینا رو باید نگاه کنیم آیا متکافئین، یعنی هیچ رجحانی بر هم دیگه ندارن. به این میگن متعادل متقابلین، متکافئین یعنی متساویین. یه وقت نه، یکی از این دو تا خبر راویش اعدل از دیگریه، مرجحاتو بعدن میخونیم، یا یکی از این خبر اشهر و روایتن از دیگریه، این مرجحاته، اونو در یک مقام بحث میکنیم، اینو در یک مقام. خب دیروز مقام اول شروع کردیم، خبرین متعارضین متکافئین، ببینیم حکم علل قاعدش چیه؟ به اخبار علاجیه کاری نداریم. علل قاعده اگر ما دو خبر متعارض به دستمون رسید، علل قاعده بعد چی کار بکنیم؟ حکم علل قاعده شو بگیم، بعد به روایات که رسیدیم اون وقت از اون حکم علل قاعدمون دست برمیداریم. حکم علل قاعده عامه تساقط مطلقه. تساقط مطلق یعنی چی؟ یعنی فرض هما که انلم یکونا، اصلا نداریم چنین چیزی. عامه عقیده شون اینه دیگه، اونا اصل ثانوی هم ندارن، چون اخبار علاجی مربوط بعد از صادقه، اونا هم که روایات ائمه رو که قبول نمی کنن، که فقط نبویات، و در کلام نبویات هم که ما این چیزها رو نداریم. پس نتیجتا ایشون میفرماد اصل اولی از نظر اونها اینست که فرض تساقط مطلق. تو علمای ما هم یه نفر با اونها موافقه که استاد خود ایشون، البته در اصل اولی، و الا بعد که پای اصل سندی میاد تو کار ایشون دیگه مثل ما میشه، ولی فعلا در قاعده اصل اولی آقای سید مجاهد استاد ایشون، یعنی فرزند صاحب ریاض ایشون، در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 683، ایشون دو تا کتاب داره، یک کتاب اصولی به نام مفاتیح الاصول، یک کتاب فقهی به نام مناهل، ایشون در اون کتاب اصولیش آمده حکم علل قاعده رو مثل عامه گرفته، گفته فرض تساقط مطلق، فرض هما که ان لم یکونا. خب ما قبول نداریم. خب حالا قبول نداریم چی بگیم؟ ایشون میفرماد اصل اولی سه تاست: احتیاط، تخییر، توقف. یکی از شاگردای ایشون، حاشیه قلائد اگر دارید ببینید، ایشون میگه ما قول به احتیاط پیدا نکردیم، یعنی ما کسی رو پیدا نکردیم که اصل اولیش احتیاط باشه. احتیاط یعنی چی؟ یعنی عمل به اون سخت‌تره، اونو میگن احتیاط، یعنی عمل به اون خبر الزامی. قرار است شاگرد ایشون میگه تا اونجایی که ما فحش کردیم، ما در اصل اولی قائل به احتیاط نیستیم. حالا در اخبار علاجیه چرا؟ اونجا خزبلها اتتل دینک داره، ولی صحبت اصل اولیه. حالا ما کاری نداریم، ایشون فرمودن سه تا. از نظر امامیه اصل اولی سه تاست: یک، احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ یعنی این میگه ثمن العذره صحتون، اون میگه لا باس به بیع العذره، شما به اون الزامی عمل کن، یعنی بگو ثمن العذره حرامه. این معنای احتیاط اصل اولی. ولی بعضیا گفتن تخییر. تخییر چرا؟ برای اینکه حجیت اخبار سببیه، هم این مصلحت داره هم اون مصلحت داره. اصل اولی اقتضا میکنه یکی از این دوتا رو بگیریم مخیرن، که دیروز عرض کردیم تخییر در این اصل اولی غیر اون تخییری است که تو اخبار علاجه میاد. اون تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه است، غیر تخییر در اینجاست. و قول سوم اصل اولی توقفه. توقف یعنی چی؟ یعنی تساقط فی الجمله. تساقط فل جمله یعنی چی؟ یعنی مثل عامه نیستیم بگیم تساقط مطلق، نه، فل جمله تساقطه. یعنی چی؟ یعنی نه به مدلول مطابقی این عمل میکنیم، نه به مدلول مطابقی این. این که من معنا میکنم از خودم معنا نمیکنم، آقای آخوند در کفایه داره، آقای نائینی داره، خود ایشون هم وسطای عبارتشون یه همچی چیزی میاد که به موقعش عرض میکنیم. پس تساقط فل جمله یعنی این دو تا خبر به مدلول مطابقی هیچ کدام عمل نمی کنیم، اما دیگه دورش هم نمیندازیم. مدلول التزامیش برای ما خوبه. مدلول التزامیش کدومه؟ نفی قول ثالث میکنه. این خبر مثلا میگه جمعه واجبه، اون خبر میگه جمعه حرامه. بله، خب ما نه به وجوب که مطابقی اینه عمل میکنیم، نه به حرمت که معنای مطابقی اونه، ولی دورش هم نمیندازیم. این دو تا خبر به درد نفی قول ثالث میخوره. یعنی اگر کسی اومد فتوا داد نماز جمعه مستحبه، میگیم حرفت بیخوده. چرا؟ برای اینکه یا طبق این واجبه یا طبق این حرامه، پس نفی قول ثالث باش میکنی، ولو معنای مطابقشو فایده ای نداره، اعتباری نداره، ولی برای نفی قول ثالث خوبه. پس توقف یعنی تساقط فی الجمله. این تا اینجا درس دیرو. حالا میخوام وارد اصل اولیه عامه بشیم، که البته ایشون عامه رو که نگفتن، من از خارج عرض کردم، و یکی از علمای خاصه که سید مجاهده، اونو میخوایم حرفشو بخونیم. ایشون از اون کسایی است که اصل اولیش تساقط مطلقه، از کدام مفاتیح الاصول صفحه 683 ایشون این بحث اونجا مطرح کردن. عنایت بفرمایید چرا ایشون این راه رو پیش گرفته. میگه اگر دو خبر متعارض و هر دو هم راویاش عادله، با هر دو خبرها معتبره، یعنی اگر یه دونش نبود ما به اون یکی عمل میکردیم، اما فعلا که متعارضینه، ایشون میگه هر دوشو بنداز کنار، تساقط مطلق. چرا؟ میگه دلیل نداریم بر حجیتش. خبرین متعارضین ولو راویای هر دو عادل ولو روایت ها هر دو مشهور، دلیل بر حجیتش ما نداریم. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد میدونید که 4 تاست: کتاب و سنت، عقل و اجماع. کتاب و سنت دلیل لفظیه، عقل و اجماع دلیل لبیه، یعنی هر جا پای لفظ تو کار نباشه میگن دلیل لبی. اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، دلیل لبی. عقل میگه خبر واحد حجت، اینم دلیل لبی. پس ادله حجیت خبر واحد که 4 تاست، 2 تاش دلیل لفظیه مثل کتاب و سنت، 2 تاش هم دلیل لبیه مثل اجماع و عقل. خب حالا حسابشو بکنیم، اینو قبلا بدانی. ادله لبیه رو همیشه باید قدر متیقنشو گرفت. ادله لفظیه چون لفظ زبون داره، وقتی مطلبی رو میگه عامه، ولی ادله لبیه زبون که نداره، عقلی حرفو میزنه. اجماع اینجوری قائم شده، لذا میگن قدر متیقنه ادله لبیه رو بد گره. یعنی اگر یک مطلبی با اجماع ثابت شد یا با عقل ثابت شد، ما باید قدر متیقنشو بگیریم. حالا بیایم سر حرف ایشون. ایشون میفرماد خبرین متعارضین ولو رواتش هم عادل باشن، روایتاش هم اشهر باشه، هیچ کدوم حجت نی. چرا؟ بر این که اگر پای دلیل لبی رو بیاریم تو کار، قدر متیقنشو بد بگیریم. قدر متیقن از حجیت کدوم؟ خبر بیمارز. پس بنابراین خبر این متعارضین دلیل لبی شاملش نمیشه. پس نتیجتا خبر این متعارضین از تحت دلیل لبی خارجه، چون دلیل لبی رو باید قدر متیقنشو بگیریم. یعنی وقتی اجماع میگه خبر عادل حجته، یعنی بی معارض، اون قدر متیقنشه. پس متعارضین مشمول دلیل اجماع و عقل نمیشه. خب این بره کنار. میگیم دلیل لفظی چی؟ مثلا صدق العاده، روایته، آیه نبع هم داریم، روایات هم داریم که خبر عادل حجت میکنه. حالا ما صدق العادلشو میگیریم. خب صدق العادل دلیل لفظیه، دلیل لفظی شمول داره، زبون داره، میگه صدق العادل. این عمومیتش هم خبر بی معارض رو میگیره، هم خبر با معارض، ولی چون ما نمیتونیم عمل کنیم، اینم تساقط میکنه. دقت کردین؟ یه خود عبارت چه علمی تر بگیم. ادله لبیه اقتضا نداره خبرین متعارضین حجت بکنه، ادله لفظیه اقتضا داره، مانع موجوده. ادله لفظیه چون عموم داره، هم خبر عادل بی معارض میگیره، هم خبر عادلین متعارضین رو میگیره عمومش، اما مانع داریم. پس نتیجتا دلیل حجیت خبر واحد اوناش که لبیه اقتضا نداره خبر متعارضین حجت بکنه، و اوناش که لفظیه اقتضا داره، عمومش اونجا رو هم میگیره، ولی چون من در خارج نمیتونم عمل کنم، چیکار کنم؟ بالاخره به این خبر عمل کنم بگم سمن العذره حلاله، یا به اون خبر عمل کنم بگم حرامه؟ چون که در خارج ممکن نیست عمل به خبر این متعارضین، لذا از تحت ادله حجیت خبر خارج میشه. پس اقتضا داره ادله لفظیه، اما مانع موجوده. باز یه عبارت دیگه بگیم، باز بد نیست. خبر این متعارضین تخصصا خارجه از تحت ادله لبیه، ولی از تحت ادله لفظیه تخصیصا خارجه. من این عبارت ها رو میگم که رفقای قدی اصطلاحات علمیه ما، صرف اصطلاح نباشه، در جاش هم پیاده بکنیم. تعبیر اولی چی بود؟ گفتیم ادله حجی، ادله لبیه اقتضا نداره خبر متعارضین حجت بکنه، ادله لفظیه اقتضا داره ولی مانع موجوده. دوباره عبارت عوض کردم، خبرین متعارضین از تحت ادله لبیه تخصصا خارجه، یعنی اصلا حجتش نمیکنه، خارجه تخصصا خارجه، اما از تحت ادله لفظیه تخصیصا، یعنی ادله لفظیه حجتش میکنه اما تخصیصا خارج میشه. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم به این دو تا خبر در خارج عمل بکنیم، چون نمیتوانیم عمل بکنیم لذا از کار میفته. پس ما دلیل بر حجیت خبرین متعارضین نداریم، فرضهما که ان لم یکونا، هر دوشو بنداز دو تا برسیم به اخبار علاجیه. از کدم ایشون با سنی ها فرق داره، این علل قاعده در این حرفو میزنه، و الا بعدن که به اصل ثانوی یعنی به اخبار علاجیه میرسیم دیگه با ایشون اختلافی نداریم. خب پس نتیجتا ایشون این عقیده شونه و میگن دلیل حجیت بر خبرین متعارضین نداریم. یه عبارتی الان از اوثق یادم افتاد، عبارت خوبیه، ایشون میگه قدر متیقن ادله لبیه و منصرت ادله لفظیه خبر غیر متعارضه. تعبیر خوبیه با قدر متیقن ادله لبیه و منصرت ادله لفظیه خبر غیر متعارضه. یعنی ادله لبیه که قدر متیقنش رو باید بگیریم اینو نمیگیره، ادله لفظیه هم که میگیره انصراف داره به غیر متعارضین، شامل متعارضین نمیشه. خلاصه آقا حرف ایشون در یک کلمه خلاصش کنین، ایشون میگه شرط حجیت خبر واحد چیه؟ شرط حجیت عدم تعارضه. این خلاصه حرف ایشون. ایشون میفرماد خبرین متعارضین، یعنی خبر اگر بخواد حجت باشه، حجیت خبر مشروط است به عدم تعارض. به مجردی که این خبر عادل یک معارض پیدا بکنه با یه عادلی دیگه، شرط حجیتش نی. حالا عنایت بفرمایید تا بعد ردشون بکنی. ایشون میفرماد که بله، فنقول و بالله المستعان، قد یقال، گاهی گفته میشه، نه قیل، گفته شده. چی گفته؟ آقای استاد ما سید مجاهد در کتاب مفاتیح، نه مفاتیح الجنان، مفاتیح الاصول، در کتاب مفاتیح صفحه 683 قال، نه اینکه ممکنه کسی بگه، نه ایشون گفته. چی گفته؟ فرموده اصل در متعارضین عدم حجیت احد هماست، فقط خبر بی معارض دلیل بر حجیتش داریم اگر راویش عادل باشه، اما خبرین متعارضین اصل، یعنی اصل اولی ها تا برسیم به اصل ثانوی، اصل اولی در خبرین متعارضین متکافئین ها، اینجا باید متکافئینش هم بگه، منتها چون دیرو عنوان بحث رو متکافئین قرار داد دیگه اینجا تکرار نمی کنه. اصل اولی در خبرین متعارضین متکافئین عدم حجیت کل منهماست، هیچ کدام حجت نی. چرا؟ لأن دلیل الحجیه، برای این که دلیل حجیت، یعنی حجیت خبر واحد، دلیل حجیت خبر واحد که خبر عادل رو بر ما حجت میکنه، مختصون به غیر صورت تعارض. ادله‌ای که خبر عادل حجت میکنه اگر معارض نداشته باشه، معارض داشته باشه، شرط حجیتش نی. اما اذا کان اجماعا، اگر ایشون لبیان میگفت بهتر بود، چون بعدن میگه لفظن، اینجا هم میگفت لبن، چون اجماع لب که بگه شامل عقلم میشه. حالا میخواد آقای به حساب سید مجاهد صحبت بکنه، میگه چرا ما این حرف رو زدیم؟ میگه برای این که دلیل حجیت خبر اگر لب باشه، یعنی اجماع و عقل، خب قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقنش اونجاست که تعارض نداشته باشه، و اگر لفظ باشه که لفظ کتاب و سنت هر دو رو میگیره، اونجا شامل میشه، اما چون مانع داریم از بین میره. لذا آمده گفته چرا من میگم خبرین متعارضین حجت نی، ادله حجیت عاملش نمیشه؟ میگه برای این که اما اذا کان، اون دلیل حجیه، اما اذا کان دلیل حجیه لبن، یعنی دلیل لبی باشه، چرا شاملش نمیشه؟ فل اختصاصهی، یعنی اون دلیل لبی اختصاص داره به غیر متعارضین، اونا رو زمیمش بکنی. دلیل لبی مجمله، زبون نداره، باید قدر متیقنش گرفت، قدر متیقنش خبرینه غیر متعارضینه، و لیست فیه عموم و اطلاق لفظی، مثل دلیل لفظی که نیستش که زبون داشته باشه، تعمیم داشته باشه. لیس فیه، البته این ضمیرها به اجماع برمیگرده، من به لبی برمیگردونم، برای اینکه به جای اجماع گفتیم لب، اختصاص داره اون دلیل لبی که خبر واحد عادل حجت میکنه به غیر متعارضین. و لیس فیه، در این دلیل لبی عمومی نیست، اطلاق لفظی نیست تا مفید عموم باشه. پس از تحت، یعنی خبر متعارضین از تحت ادله لبیه تخصصا خارج شد. چرا؟ چون اصلا اقتضا نداره که اونا رو حجت بکنه. و اما اذا کان لفظن، خب لبن که شامل عقل و اجماع میشد، لفظن هم شامل کتاب و سنت میشه، منتها ما از سنت مثال میاریم، صدق العاده. و الا قرآن هم آیه 90 داره، اونم دلیل لفظیه، خبر عادل حجت میکنه، ما از سنت مطرح میکنیم. خب در روایت به ما میگه صدق العادل، یعنی اگر عادل خبری داد، یعنی ثقه‌ای مثل عمرو، مثل زراری، این زراره اگر اینا خبری دادن اینا رو تصدیق بکن. اما اذا کان دلیل حجیت، اگر دلیل حجیت خبر لفظ باشه، خب اونجا چرا نمیگیره؟ میگه البته درسته اونجا لفظ میگیره، ولی ما نمیتونیم در خارج عمل بکنیم، چون این خبر میگه به این عمل بکن، اون خبرم میگه به اون عمل بکن، منم که نمیتونم به ضد این عمل بکنم، مقتضی موجود مانع داریم، تخصیصا خارج میشه. یعنی خبرین متعارضین داخل میشه در صدق العاده، ولی چون که ما نمیتونیم در خارج عمل بکنیم، خارج میشه. و اما اذا کان دلیل حجیت خبر عادل لفظی باشه، مثل صدق العادل، خب اونجا چرا شامل نمیشه متعارضین رو؟ میگه لعدمه، برای اینکه امکان نداره اراده متعارضین بکنیم از عموم اون لفظ. بله لفظمون عموم داره، اما ما نمیتونیم اراده بکنیم حجیت هر دو رو. چرا؟ لعنهو، برای اینکه اون دلیل یدلو، یعنی اون دلیلی که خبر عادل و حجت میکنه، اون دلیل لفظی، این یدلو بر وجوب العمل عیناً. دو سه بار کلمه عیناً رو ایشون تکرار میکنه، عیناً یعنی خارجاً. ایشون میفرماد برای اینکه اون دلیل لفظی صدق العاده دلالت داره بر وجوب عمل به کل خبر خارجاً، یعنی صدق العادل میگه بابا سمن العذرت سهتان راویش عادل عمل کن، اون روایت هم که میگه حلاله اونم راویش عادله، اونم میگه به او عمل کن. با حال اون که لا ریبه، شکی نیست که وجوب عمل عینن به کل من المتعارضین ممنون، اش امکان نداره. این روایت میگه نماز جمعه واجبه، مثلا اون روایت میگه حرام، من امکان نداره که یه دفعه به حساب هم به وجوب عمل بکنم و هم به حرمت عمل بکنم. این مثلا که ایشون میگه شامل به حساب بینتین هم میشه با، یعنی خبر مثلا، یعنی عین این حرفا رو برای بیانم میزنیم، ما به عنوان مثال خبر گفتیم، یعنی اگر دو تا بیانم با هم تعارض کردن اونم مشمول ادله حجیت واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر لبی باشه اونجور، لفظی باشه اینجور. غرض این که میگه به کل خبر مثلا، یعنی این حرفایی که برای خبر دادیم به عنوان مثاله، و الا بیانتینم اگر متعارضین شدن مشمول ادله حجیت بیانه واقع نمیشه. والعمل، خیلی خوب عنایت بفرمین، تا اینجا حرف ما تموم شد، یعنی حرف آقای سید مجاهد تا اینجا استدلالش تموم شد. خبرین خبر حجیتش مشروط به عدم تعارضه، پس شامل متعارضین نمیشه، لبیهاش نمیشه برای اینکه اقتضا نداره، لفظیهاش هم نمیشه برای اینکه مانع داره. یه اشکال به ایشون کردن، این از اینجا ایشون میخواد جواب اون اشکالو بده. یه نفر آمده میگه نه خیر آقا، حالا برفرض اینطوری که شما میگی، صدق العادل که شما قبول دارین، هم متعارضین رو میگیره هم غیر متعارضین، این صدق العادل دو تا معنا داره، عادل و تصدیق کن، یعنی در خبرهای غیر معارض معیناً به عادل عمل کن، در خبرهای معارض مخیراً به عادل عمل کن. دقت کردی؟ شما میگی نمیگیره، میگیم چرا نمیگیره؟ الان صدق العاده که دلیل لفظیه متعارضینم شامل میشه، یعنی هم خبر بی معارض شامل میشه هم متعارضین رو، این صدق العادل به ما چی میگه؟ صدق العاده یعنی در غیر متعارضین صدق العادل معینن، در متعارضین صدق العادل مخیرن، پس بنابراین متعارضینم مشمول ادله لفظیه شد. ایشون جواب میده، ایشون میگه این استعمال لفظ در دو معناست. صدق العادل یه لفظ واحده، شما میخوای از این یک لفظ واحد دو استفاده بکنی، بگی صدق العادل یعنی در غیر متعارض یعنی صدق معینن، در متعارضن یعنی صدق مخیرن، و این جایز نیست. استعمال لفظ در لفظ واحد در معنای بیش از واحد جایز نیست. لذا ایشون میفرماد میخواد جواب اون آقا رو بده، حرف خودش تمام شد. ول عملو به کل منهما تخییرن، یعنی آقایی که آمدی از صدق العادل میخوای دوتا استفاده بکنی، بگی در غیر تعارض تعیینن و در تعارض تخییرن، این حرف شما درست نی. این ولعمل از اینجا ایشون حرف آقای مجاهد ناظر به رد اون آقاییست که اشکال کرده به ایشون. العمل به کل من المتعارضین تخییرن دلیل نداریم بر او، ما فقط دلیل داریم خبر بی معارض حجته، اما معارض دارشم بیایم بگیم تخییرن حجته دلیل نداریم. چرا؟ از لا یجوز و اراده دو معنا، لا یجوز که از یک صدق العادل دو تا معنا اراده بکنی، لا یجوز و اراده الوجوب العینی، عینی یعنی تعیینی، قرض عینی به قرینه تخییری یعنی تعیینی. نمیتوانی شما اراده وجوب تعیینی بکنی نسبت به غیر متعارضین، و اراده وجوب تخییری بکنی به نسبت الی المتعارضین، بیای اراده کنی دو چیز را ان لفظ واحد، یعنی با یک لفظ صدق العادل بیای دو چیز اراده بکنی، این درست نی. پس این اشکالم برطرف کردیم، اول استدلال کردیم که حجت نی، این اشکالی که خواست خبرین متعارضین رو بر ما حجت بکنه بگه مخیرن یه دونش حجته، اینو رد کردیم. یه آقای دیگه میاد جلو، یه آقای دیگه باز اشکال میکنه، باز اینجا رد اون آقاست. عمل عمل به احده عمل کلی اینن، اینن که بنا شد اون خارجی باشه. فلیسر اون آقایی که اومده میگه عمل به احده عمل کلی اینن، اونم حرفش درست نی. فلیسر خب عنایت بفرمید آقا. اینجا الان این آقایی که داره اشکال میکنه روی مبنا داره اشکال میکنه، اینو تورا میمدن به ذهنم آمد، اون دوره های قبل اینو نگفته بودن. این آقایی که اشکال میکنه روی مبنا اشکال میکنه، ایشون جوابی که میدن روی مبنای دیگه اشکال میکنن. فعلا از درس بریم بیرون، اون دوتا مبنا رو بگم، وقتی تو ذهن جا بگیره بنابراین اینجا هم دیگه خیلی روشن میشه اختلافه که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا نداره. انسان کلیه طبیعیه، حیوان کلیه طبیعیه، آیا کلیه طبیعی وجود خارجی داره مستقلن یا وجود خارجی نداره افراد داره؟ بعضی ها رجل همدانی از اون سابق یادمه، حالا نمیدونم رجل همدانی هم بو علی سیناست یا دیگری، حالا هر کی میخواد باشه، رجل همدانی آمده فرموده کلی طبیعی وجود خارجی داره، وجود خارجی مستقل. بعدم یادم میاد خیلی سال نگاه نکردم، بعدم یادم میاد تشبیه میکنه به نخ تو تسبیح، میگه کلی طبیعی مثل نخ تو تسبیحه. چطور این نخ یک وجود استقلالی خارجی داره، 100 تا دانه رو در پوشش خودش داره؟ انسان هم ما در خارج داریم، انسان هم میلیاردها انسان رو تحت پوشش خودش داره. پس رجل همدانی حالا بو علی باشه یا دیگری، عقیدش اینه کلی طبیعی وجود خارجی استقلالی داره. نقطه مقابلش بعضی ها تفتازانی تو حاشیه مولا عبدالله اون آخرا، ولی 30-40 ساله نگاه نکردم ولی یادمه که اون آخراشه، ایشون میگه الحق، این عبارتشونه الحق ان کلیت طبیعی به معنا وجود افراده. کلی طبیعی ما نداریم، حق مطلب اینه که کلی طبیعی به معنا وجود افراده. ما انسان نداریم، ما چی داریم؟ زید و عمرو بک داریم، ما حیوان نداریم، گاو و گوسفند و شتر داریم. پس بنابراین ایشون منکره. حالا اینشا کلی طبیعی رو تفتازانی منکره، میگه ما افراد در خارج داریم، اما رجل همدانی میگه نه خیر، کلی طبیعی وجود خارجی داره. این آقایی که میخواد اشکال بکنه عقیده رجل همدانی رو داره که کلی طبیعی وجود خارجی داره. اکرم حالا عبارت‌ها رو بخونی با این دو تا مبنایی که عرض کردم بهتر در ذهن ما میشینه. آمده گفته کلی طبیعی رو مبنای رجل همدانی، کلی طبیعی وجود خارجی داره، رو اون مبنا آمده این اشکال به ایشون میکنه. جوابی که ایشون میده رو مبنای تفتازانی، هیچ کدومش ایشون نداره. از کردم من اون دفعه های قبلم اصلا توجه نداشتم. من تورا که میام درس رو با خودم زمزمه میکنم، بعضی رو فقط میگن بهت سلام کردیم جواب ندادی، واقعا متوجه نمیشم. برای همین چیزا تورا که من میام میگردم یه چیزایی که تو ذهنم بوده از سابق تو درس بگم، به یادم آمد که اینجوریه. مستشکلی که هنوز حرفشو نخوندیم عقیده رجل همدانی رو داره که کلی طبیعی وجود مستقل خارجی داره، و اما تفتازانی میگه نه، حق اینست که کلی طبیعی وجود نداره، افرادش در خارج موجودن. خب حالا اینه که داشته باشین، باید یکی دوتا مثال بزنی شرعی و عرفی که اینجا بیفته تا برسیم به مثال خودمون. الان شارع میگه اقیم الصلاة. خب این آقای مستشکل میگه چی؟ میگه اقیم الصلاة از ما طلب میکنه کلی صلات رو، چون از کدام عقیدش اینه کلی طبیعی داری، چون عقیدش اینه اقیم الصلاة هم معنا اینجوری میشه. اقیم الصلاة شارع چی میخواد از ما؟ مفهوم کلی صلات رو. خب مفهوم کلی صلات رو شارع میخواد، اما عقل به من میگه مخیری، این مفهوم کلی رو میخوای تو خونت بیار، میخوای تو حمام بیار، میخوای تو مسجد بیار، میخوای تو حجره بیار. پس بنابراین شارع از ما کلی طبیعی صلات رو میخواد، ولی عقل به ما میگه مخیری بین افرادش، این کلی صلات رو تو باید امتثال کنی. میخواد این فرد باشه، میخواد اون فرد باشه، میخواد اون فرد. یه دونه مثال عرفی هم بزنیم، چون مطالب آقا با مثال خیلی روشن میشه. مولایی به عبدش میگه جئنی به انسانه. خب انسانم که کلی طبیعیه، این آقا عقیدش اینه کلی طبیعی داریم. جئنی به انسانه یعنی کلی طبیعی انسان رو من میخوام. خیلی خوب، حالا چیکار میکنه؟ عقل میگه مخیری، بری زید رو بیاری، عمرو رو بیاری، بکر رو بیاری، هر کدام رو بیاری به اون مفهوم کلی طبیعی که مولا از شما طلب کرده عمل کردی. اینا که همه روشن شد، حالا برگردیم اینجا. این آقایی که میخواد به ایشون اشکال بکنه رو مبنای رجل همدانی، رو مبنای اینکه کلی طبیعی در خارج داریم، میگه آقا ما الان صدق العادل رو یه جوری برای شما معنا میکنم که هم کار ما درست بشه، هم استعمال لفظ در دو معنا نشه. آخه قبلی میخواست چیکار کنه؟ قبلی میخواست بگه احد هما مخیر رو عمل بکن، که ایشون گفت بابا اینجوری بخوایم معنا کنیم این استعمال لفظ در دو معناست. جوابش اینی که نه، این آقای مستشل از این را وارد میشه، میگه ما الان صدق العادل رو معنا میکنیم، اونم یه دونه، دو تا معنا نمیکنیم که شما بگی استعمال لفظ در دو معنا. معناش چیه؟ مفهوم کلی به خدمت شما عرض شود که خبرین، مفهوم کلی خبر عادل، صدق العادل. این صدق تعلق گرفته به مفهوم کلی خبر عادل، یعنی شارع تصدیق خبر کلی عادل رو از ما میخواد. حالا من مخیرم اون خبر کلی عادل رو به این عمل کنم یا به این. عنایت کردین؟ یعنی تعلق گرفته امر صدق به کلی طبیعی، چطور در مورد نماز امر تعلق گرفته بود به صلات کلی، شما مخیر بودی تو مسجد بیاری یا تو خانه، اینجا هم تعلق گرفته به کلی خبر عادل، شما مخیری، اون کلی که طبیعیه و مولا از شما خواسته اون کلی طبیعی رو در ضمن این فرد از خبر بیاری یا در ضمن این فرد از خبر. خب صدق العادل دو تا معنا نشد، یک معنا شد دیگه، مثل اون قبلی نیست اشکال بهش وارد بشه. صدق العادل یک معنا، یعنی صد مفهوم کلی خبر عادل رو، یک معنا شد. منتها چون کلیه، کلی که در خارج قابل امتثال نی، عقل میگه مخیری، میخوای اون خبر عادلی که میخوای تصدیق کنی، میخوای این فرد باشه، میخواد این فرد. پس اشکال این آقا رو مبنای رجل همدانیه. ایشون چی جواب میده؟ ایشون میفرماد نه، صدق العادل به افراد میخوره. ببینی میخوره به حرف تفتازانی، صدق العادل متعلق به افراد، مشخصات خارجیه. پس بنابراین صدق العادل یعنی این فرد از خبر،
این فرد از خبر کلی امر که تعلق نمیگیره به مفهوم کلی، ما کلی طبیعی نداریم، بلکه اون چه ما داریم افراد خارجیه. پس نتیجتا این آقا هم توجیهش باطله. در حقیقت میشه گفت این نزاع لفظیه، برای اینکه اون آقا رو اون مبنا داره اشکال میکنه، ایشون روی مبنای دیگه داره جوابش میده. حالا عنایت بفرمایید، اشکال اولی که برطرف کردیم بریم سراغ دومی. عمل عمل به احد عمل کلی مشکل داره، میگه قائل به کلیه طبیعیه، میگه عمل صدق العادل از ما چی میخواد؟ صدق العادل از ما عمل میخواد به احد همای کلیه در خارج، یعنی صدق العادل مفهوم کلیه خبر عادل از ما میخواد. حالا ایشون جواب میده، میگه لیس من افراد العام، اون احد همای لا به عینه واحد علل بدل که یکی از افراد کلیه، اون لیس من افراد العام، یعنی اون کلیه طبیعی که از افراد صدق العادل نی، لأن افراد العام هی المشخصات الخارجیه. ببینید وقتی اون دوتا مبنا تو ذهنتون باشه کاملا حرفا معلوم میشه. ایشون داره رو مبنای تفتادانی حرف میزنه. ایشون میفرماد اون کلیه طبیعی، اون که از افراد عام نی، عاممون کدومه؟ صدق العادل. کلی طبیعی از افراد صدق العادل نی. چرا؟ برای اینکه افراد عام یعنی افراد صدق العادل مشخصات خارجیت، این خبر و این خبر، و لیس الواحد علل بدل فردن آخر. آخو میگفت چی؟ حالا که از ما کلی خبر عادل خاصه، واحد علل بدل، یا به این عمل میکنیم بدل از او، یا به این عمل میکنیم بدل از او. این واحد علل بدل همون تخییره. و لیس واحد علل بدل فردن آخر، این واحد علل بدل یعنی اون تخییری که شما میگی، این یک فرد دیگری نی، بل هو عنوان منتزع منها، این یک عنوانیست از اون مشخصات انتزاع میشه، یعنی از اوصاف اضافیه محض است. اینم مجبورم این وسط بگم دیگه، ولی ما سه جور صفت داریم. یکی از اوصافی هست اوصاف اضافیه محض، اوصاف حقیقیه محض، اوصاف حقیقیه ذات الاضافه. اوصاف اضافیه محض به اوصافی میگن که وجود خارجی نداره، منشأ انتزاعش در خارجه. شما در خارج زوجیت نشونی من بده، ما زوجیت نداریم، ما یه زوج داریم، یه زوجه داریم، ما انتزاع زوجیت میکنیم. عنایت میفرمایید، در خارج ما ابوت نداریم، بنوت نداریم، ما یه اب داریم، یه ابن داریم، ما انتزاع ابوت برای این میکنیم، انتزاع بنوت. ببینی به اینا میگن اوصاف اضافیه محضه، یعنی زوجیت وجود خارجی که نداره، ما انتزاعش میکنیم. ابوت و بنوت اینا وجود خارجی که نداره، ما اینها رو انتزاع میکنیم. به اینا میگن صفات اضافیه محضه. نقطه مقابلش حقیقیه محضه، مثل سخاوت و شجاعت. و قسم سوم اضافه ذات الحقیقیه، مثل علم و قدرت و اراده، که دیگه اونا رو باش کاری نداریم. خب ایشون میفرما چی؟ این واحد علل بدل که وجود خارجی نداره، اینو ما انتزاعش میکنیم، یعنی افراد خارجی از اون افراد خارجی که این خبر عادله و این خبر عادله، ما انتزاع میکنیم واحد علل بدل رو، و الا وجود خارجی نداره، منشأ انتزاعش در خارجه. ببینی هو یعنی اون واحد علل بدل، عنوانی است که وجود خارجی نداره، منتزع منها یعنی امر اضافیه، ما واحد علل بدل در خارج نداریم، اون ماییم که از این دوتا خبر انتزاع میکنیم واحد علل بدل، و امر انتزاعیست، منتزع از اون مشخصات. غیر و محکوم علی به حکم نفس المشخصات. ایشون میفرمان حالا شما نمیتونی حکم بکنی، این حکم یعنی همون صدق العاده، شما نمیتوانی حکم بکنی علیه، بر چی؟ بر اون واحد علل بدل. نمیتوانی بر اون واحد علل بدل حکم تصدیق عادلی که مال نفس مشخصاته بیای بر او ثابت بکنی، بعد الحکم به وجوب العمل بها به اون مشخصات عینه، حالا که ما ثابت کردیم که وجوب عمل به اون مشخصات وجوب عمل است در خارج، پس مشخصاته، اون وقت این فرد علل بدل، این واحد علل بدل منتده از اونهاست، پس شما نمیتوانی بیای مفهوم کلی معنا بکنی و بعد که اون معنا رو کردی بیای یه واحد علل بدل درست بکنی، برای اینکه ما واحد علل بدل در خارج نداریم، ما افراد خبر داریم، اون وقت ما انتزاع میکنیم این واحد علل بدل رو، نتیجتا این اشکال رو هم برطرف کردیم، ولی در حقیقت این جواب نشد، برای اینکه اون اشکالی که اون کرده رو مبنای رجل همدانی کرده در باب کلی طبیعی، ایشون باید اونو جواب بده، ولی ایشون رو مبنای تفتازانی که منکره به حساب طبیعت کلی طبیعیه رو اون مبنا داره جواب میده. از اینجا حرف ایشون تموم شد. خلاصه آقا چی شد؟ آقای سید مجاهد آمد گفت ادله حجیت خبر واحد فقط غیر متعارضا رو میگیره، شامل متعارضا نمیشه، ادله حجیت خبر واحد اینا رو نمیگیره. اینو گفت، ادلهش هم گفت، دو تا اشکال بهش وارد شد، دو تا اشکال رو هم رد کردن، نتیجتاً ایشون ثابت میکنه خبرین متعارضین اگر به دست ما رسید تعارضا تساقطا، اونم تساقط مطلق، اصلاً بعد بندازیمش دور، فرض هما که انلم یکونا، اشکالا هم جواب داد، حالا ما میخوام ایشون رو رد کنیم، یعنی شاگرد میخواد استاد رو رد کنه، چون استاد مهمه شیخ انصاری، همین بزرگوار سید مجاهده، انشالله فردا.